الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقيق تکمیلی مربوط به دلالت امر به شیء بر نهی از ضد به صورت دلالت التزامیه. گفته شد که دو تا دلیل اقامه کرده ان یک مدلول التزامی امر به شیء منع من ترک هست، دو ترک مأمور به مستلزم ترک ترک مأمور به یعنی انجام ضد، مستلزم ترک واجب می شود و حرام است. و محقق و در این رابطه صاحب نظران توجیهات و بررسی هایی دارن که از این قرار هست. یک، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح الانظار جلد یک صفحه 572 و 573، شیخ انصاری نخست جواب و پاسخ صاحب معالم را نقل بکند. شما تنظیم کنید، یک صاحب معالم کتاب معالم الاصول صفحه 63 و 64 می فرماید این تنازمی که گفته شد و ادعا یا اعلام شد که فعل زد یا ترک واجب مستلزم فعل حرام است و خود چیزی که مستلزم حرام باشد حرام است، منهی عن است. این مطلبی که گفته شد در جمله کوتاه که ترک یعنی ضد آن مستلزم ترک واجب می شود و حرام است، بنابراین منهی عن است. صاحب مقاله می فرماید که این استلزام به سه صورت است. صورت اول استلزام به عنوان اقتضا و علیت که ترک علت باشد برای ترک واجب، دو فعل زد، و عفوا فعل مأمور به، و ترک زد، هر دو معلول برای علت واحد یا دو تا مسبب برای سبب واحد باشد. سه، تلازم به اعتبار وجود خارجی که در خارج فعل انجام فعل مأمور به ملازم با ترک ضد آن هست. از این سه صورت بر اساس حصر عقلی تلازم بیرون نیست. مسئله ما که فعل احد و ضدین موجب ترک دیگری یا ترک احد و ضدین موجب فعل دیگری باشد، از قسم اول بالوجدان نخواهد بود. که چه بود؟
علیت.
ترک ضد علت برای انجام فعل مأمور به نیست، بل وجدان. و اما هر دو، ترک ضد و فعل ضد و فعل ضدین، ترک احدی و فعل دیگری، در ضدین ترک احدهما و فعل و فعل الاخر، دو معلول برای علت واحد باشد، مثل سفر بر که یک سبب است برای دو معلول، قصر صلات و قصر صبح، مسئله ما از این قبیل هم نیست. منحصراً باقی میماند تلازم احد و ضدین للآخر خارجاً. در خارج میبینیم یکی از دو تا ضد ملازم هست با دیگری، این فقط در عالم خارج است. میفرماید این تلازم را قبول میکنه، وجود دارد، ولی این تلازم اون اثر را ندارد که شما ادعا کردید، که ترک یکی موجب فعل دیگری، در مثال شما انجام فعل زد مستلزم ترک واجب بشود و متصف به حرمت، متصف به حرمت نمی شود. دلیلی برای اتصاف به حرمت نداریم، پس زمینه برای نهی از آن وجود ندارد. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیت در همان منبع مطارح الانظار یا تقریرات جلد یک صفحه 573 می فرماید رم مغز اصلی این مسئله این است که تلازم را خوب بررسی کنیم. که تلازم یعنی چه؟ اگر دیدیم که تلازم به عنوان مقارنه اتفاقیه باشد که در عالم خارج در مرحله تحقق دو امر همزمان تحقق دارم، یا مصداقاً یا مفهوماً، و در این صورت ببینیم اگر مقارنه اتفاقیه بود در آن صورت وجود یکی از متقارنین باعث عدم دیگری نمی شود و عدم احد المتقارنین موجب وجود دیگری نخواهد شد. متقارنه بهش میگیم مقارنه اتفاقیه. مثلا افطار و رؤیت در خارج تقارن دارن، مقارنه دارن. رؤیت هلال با افطار، افطر للرؤیه، یه مقارنه است. مقارنه علت و معلولی نیست، هر دو معلول یک علت هم نیست، می شود مقارنه اتفاقیه. اتفاقیه که شد قابل انفکاک است، هر یکی موجب عدم هر یکی موجب وجود دیگری و وجود هر یکی موجب عدم دیگری نیست. انفکاک ممکنه رؤیت باشد، ممکنه افطار نکند، ممکنه افطار بکند رؤیت نباشد. معلوم شد؟ بنابراین فعل زد و ترک زد تقارن اتفاقی دارد. این تقارن اتفاقی را به معنی عرفی ترجمه نکنید که گیر کنید. منظور از مقارنه اتفاقی این است که علت و معلولی نیست و دو و هر دو متلازمین معلولین علت واحد هم نیست. در صورتی که این دو راه نبود می شود مقارنه اتفاقیه. این مطلب، یه وقتی ذهنتون رو ببرید که اتفاق افتاده، اتفاق معنی عرفی این نیست. علت و معلولی که نبود، هر دو معلول برای علت واحد که نبود، تلازم داره در خارج، میشه اتفاقیه و قابل انفکاک هست. بنابراین اون ادعا یا اون مدعایی که گفته میشد که تلازم است و احد و ضدین زن وجود و احد ضدین موجب نفی و عدم ضد آخر و عدم و احد ضدین موجب وجود ضد آخر می شود، حتما و الزاما چنین چیزی نیست، چون نه علیت است و نه هر دو معلول برای علت واحد. این که خوب فهمیدیم. سه، شیء محقق خراسانی قدس الله نفسه الزكیه درباره تنزل که انما یک قدم تنزل بکند، اما خیلی در لفافه به اصطلاح عوام زیرزبانی که بگد تلازم. قسم سومش هم تلازمه، وجود احد الضدین با عدم الاخر هم تلازم دارد، این هم قبول کنیم تلازم هم هست. با وجودی که تلازم هست، شما نیاز به این دارید که ثابت کنید متلازمین باید دارای
حکم واحد.
آفرین، جزاک الله خیر. باید دارای حکم واحدی باشه. اگر اینو ثابت نکنید، مدعای شما به اثبات نمیرسد. میفرماید که در متلازمین آنچه که ثابت است این است که احد المتلازمین حکمش بر خلاف دیگری نباشد، اما حتما حکم احدهما طبق عدل دیگر باشد، چنین چیزی دلیلی ندارد و واقع هم ندارد. بنابراین مدعا چه باشد که در مثال توضیح بدم؟ انجام ازاله با ترک زد یا ازداد متلازم این هست. هر دو چه باشد؟ هر دو واجب باشد، ترک هم واجب، انجام ازاله هم واجب. این ادعاست متلازمین محکوم به یک حکم هست. جواب: متلازمین آنچه که داره، آنچه که لازم دارد این است که احدهما حکمش مخالف با حکم دیگری نباشد، یعنی وجوب ازاله وجوب و عدم وجوب ترک اینجوری نباشد، که چه میشد که جمع بین زدین حکمین زدین نگید که مثلا زده، جمع بین حکمین متضاد میشود. اما مانعی ندارد که وجوب برای ازاله محقق باشد و برای ترک حکمی نباشد، این مانعی ندارد، چون متلازم در نهایت چیزی را که میطلبد که دو حکم متخالف نداشته باشد. اشکال و جواب: استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه این مطلب رو که به همین سادگی شرح داده که از بیان ایشان گفتم، یه اشکال و جوابی رو هم طبق بیان محقق خراسانی اعلام میکنم. اشکال این است، در متن به عنوان اشکال و جواب نیست، در بیان استادان علامه اشکال و جواب. اشکال این است که اگر شما چنین چیزی را ادعا کنید که ازاله حکم وجوب دارد و ترک ازداد حکم وجوب ندارد، پس چه میشد؟ پس اون ترک که یک واقعه هست خالی از حکم میشود و ما در فقه، در مذهب، واقعه خالی از حکم نداریم. این اشکال از شما توجیهتان منتهی شد به یک امری که خلاف واقع مذهبه. در مذهب واقعی بدون حکم نداریم. جواب می فرماین این مطلب درست است، واقعی بدون حکم نداریم، منتها منظور از حکم حکم واقعی است. هیچ واقعی در عالم بدون حکم واقعی نیست، اما اینجا حکم ظاهری مورد نظر است. یک واقعه ممکنه دارای حکم ظاهری نباشد، اماره یا اصلی نداشته باشیم که حکم ظاهری انشاء و اعلام بکنه. بنابراین این اشکال هم وارد نیست. پس از اینکه این اشکال مسئله تلازم هم حل شد،
اگر داریم اصل نداشته باشیم داریم، اگر داریم اصل نداشته باشه، برای فرضی که عدل اشتباهی نباشه یه اصل در اصول باید جاریشه، اگر داریم هم چه مورد دیگه هست اصل نباشه،
فهم میشه واقعی بگم مورد نباشه نداشته باشه
که مثلا
یه
فرقی باید شما در بحث اجتهاد انشاءالله یک 500-600 کیلومتر اگه فاصله دارید تشریف ببرید و وقایع زیادی پیدا میکنید که نه اماره‌ای دارید و نه اصلی یا اصول متعارض دارید. میمانه چکار کن؟ این احتیاط ها کجاست؟ نه اصلی هست نه اماره. بنابراین در عالم ظاهر یک کلمه جواب شما که دوتاتون یک اشکال رو دنبال میکنید، نفر سوم لطفا اشکال نکنه. و اون اینه که میگید حکم ظاهری نمیشد نباشه، اصلی پیدا میشد. جواب احتیاط چیه؟ حکم نیست احتیاط، حکم نیست احتیاط، فتوا نیست احتیاط، همون جاییست که هیچ چی نداره، کاری به جایی نرسید تمام. بنابراین نه احتیاط که عزیزم، احتیاط که حکم نیست. لذا شما در مورد احتیاط فتوای دیگر مراجعه میکنید. چرا؟ تبعیض در تقلید که درست نیست. در مورد احتیاط که مراجعه میکنید به مجتهد دیگر، معناش اینه که احتیاط فتوا نیست، حکم نیست، خالیه. در هر صورت این مطلب تمام
تمام موارد انسان باید انجام بده که یقین به حد
نتیجهش کنه، نتیجهش کنه. برای احسان تو اشکال بله بسیار فرمایش ایشان بازم مرحبا به ناصرانه. ناصرانه من فرمودن که گاهی حکمی به توقفه، احتیاط هم نیست، اونه که معلوم خالی خالی پیدا میشه. نگران نباشید، همه جا پر از اصل نیست، جاییست که اصل اونجا کاشته نشده باشد. نگران نباشید، حوصله کنید. اما مسئله استلزام که کامل شد، محقق خراسانی نکته ای را ادامه میداد، یادم نرد این نکته را قبلا براتون بگم. تا اینجا عنایت کن، یه ذره پیچش تند نیست، مطلب یک مقدار در حاله ابهام است. اینو هم برای شما بگم، عنوان کنید توضیحی در باره ضد عام و ضد خاص. این مسئله مقداری در ابهام قرار گرفته. متاسفانه در متن کفایه دیدم که بعض اشراح هم آن را برای خودش حجیت داره، من نمیگم کار اشتباهی کرد، به نظر خودش یک تشخیصی داده، پیش خودش حجت. قضیه از این قرار هست، تمام بحث ما درباره دلالت التزامی نسبت به ضد عام هست. دلالت التزامی هم سه قسم بود: یک، خالص لفظیه، دو، مشترک بین لفظی و عقلی، سه، خالص عقلیه. اینم یادتون دارم. بنابراین سه قسمش رو گفتم. بنابراین ما در باره دلالت التزامی مخصوصا از قسم دومش بحث میکنیم. این نکته هستی. نکته دیگری که قابل تذکر هست این است که منظور ما ضد عام هست، چون ادعای، چون اعلام نظر که شده است از سوی علامه و صاحب معالم و محقق قومی ضد عام مورد بحث است، چون که امر به شیء مستلزم منع من الترک هست. این حتی ادعا میشد که لا خلاف فی تا این هم. و اما ضد خاص گاهی این ذکر میشود به چه عنوان؟ فقط به این عنوان که دلالت بر ضد خاص، بر نهی از ضد خاص وجود در این حد هست. چقدر مسئله چیز دارد، نیاز به توضیح دارد. چرا؟ برای اینکه ضد خاص مثلا ازاله، این ازاله امر دارد، یک نهی نسبت به صلات همون آن که وجود ندارد قطعا، جزء قطعیات. لذا در باره ضد خاص صحبت تا این حد هست که امر بشه دلالت بر نهی از ضد خاص ندارد. اینو گرفتیم. محقق خراسانی بعد از که تلازم را هم رد میکند که دلالت امر بر نهی از ضد نه از باب مقدمیت و نه از باب تلازم کامل نیست، امر سوم میفرماید که ظهر من ما ذکرنا به این مضمون که امر دلالت تزمونی برای نهی از ضد عام ندارد. این رو بعضی از شرح دیگر لازم نبود بگم، عادت دعبم این نیست که به کسی اشکال کن. فکر کرده است که اینجا دیگه تازه شروع شد بحث ضد عام، تا حالا ضد خاص بود، در حالی که این فرمایش محقق خراسانی رد بر رأی صاحب معالم، ضد عام و صاحب معالم عنوان میکنه. محقق خراسانی بعد از که هر دو راه را برای دلالت امر به شیء از نهی از ضد بست و اون دو تا راه بست شد، دو رأیی که گفته شده بود را هم میخواد از دائره بیرون کنه. میفرماید آنچه که گویا صاحب معالم فرمود که امر به شیء مرکب است از دو جزء که گفتم، یک جزء از فعل مأمور به، جزء دیگرش من امنت ترک، می‌فرماید این فرمایش قابل التزام نیست، لا يمكن المصاعدة عليه بوجه جزما. چرا؟ برای اینکه مدلول امر بسیط است، وضعن و عرفن و عقلن. بلا شبهتین امر دلالت میکند بر طلب متعلق خودش یا برای انجام مأمور به. این مدلول امر. مدلول امر بیشتر از این نیست که بگیم مرکب از جزءش من امنت ترک هست. بنابراین از اساس دلالت تضمنی جا ندارد. و اما عینیتی که گفته شد شروع میکند رد بر رأی صاحب فصول که فرموده بود امر به شیء عین نهی از ضد هست. چطوری عین نهی از ضد هست؟ خارجم، همون که در خارج مأمور به هست، همون مأمور به خارجی ترک ضدشه، ترک ضدشه، فعل خودشه عیناً ترک ضدشه. و شیخ انصاری جواب داد اول اونجا که گفت فعل مأمور به با ترک آن مفهوماً و مصداقاً فرق دارد، که گفتیم و تکرار نکنیم. اما محقق خراسانی می‌فرماید که اگر عینیتی در کار باشد اصلا دلالت و اقتضا معنا ندارد. ما میگیم امر به شی دلالت کند بر نهی از ضد، یعنی یه دالی، یه مدلولی جدایی از مدلول امر. اگر خود مدلول امر ترک باشد که معنا ندارد که مدلول امر دلالت کند بر مدلول خودش، خودش دلالت کند و خودش معنی ندارد. از این الازاله که خلاف وجدان هم هست، شهادت وجدان فعل شی با ترک ضد دو مفهوم جدا از هم هستند. وحدت و عینیت یک تصوری است بلا تصدیق گویا. از فرمایش محقق خراسانی و بیان این دو بزرگوار شیخ انصاری و محقق خراسانی آمدیم بیرون، میرسیم شماره 3 محقق نائینی، 4 محقق خراسانی، محقق نائینی، کتاب اجود و تخریرات جلد 1 چاپ جدید صفحه 11 و 12 اوائل کتاب. همین بحث را شرح میداد اون تا یک مقدار با دقت بیشتر. عنایت کنید یک کمی پیچش تند، اون تا قبلا هم گفتیم شاید این بار راحت تر باشه برامون. میفرماید که ادعایی که میشود نسبت به تلازم احد و ضد نسبت به دیگری به این صورت که هر یکی از ضدین اگر وجود پیدا کند موجب عدم دیگری می شود، این حرف درست نیست، علی تحقیق درست نیست. چرا؟ برای اینکه در جهت تحقق علت تام توجه کنیم، سه عنصر وجود دارد به تعبیر سیدنا شهید صدر. عنصر اول مقتضی، مقتضی اثر، اثرزا هست، یعنی مولد اثر است، مثل نار که مولد آتش هست، مولد آتش. و عنصر دوم شرط هست که شرط نقشش فعلیت بخشیدن به اثر است، مثل اتصال، اتصال نار به جسم قابل احتراق. مانع عبارت است از ممانعت از اثرگذاری مقتضی، مثل رطوبت که مانع می شود از تأثیرگذاری مقتضی. اجزاء علت اینه، هر کدام نقش خاص خودش دارد در جایگاه خاص خودش. بنابراین اون حرفی که شما میگید که عدم مانع، یعنی عدم زد، عدم مانع موجب وجود زد دیگر بشود، این حرف با این تحلیل قابل التزام نیست. چرا؟ چون عدم مانع از کجا میاد بیرون؟ مانع در صورتی است که مقتضی وجود داشته باشد، و اگر مقتضی وجود نداشته باشد مانع در کار نیست. بنابراین عدم مانع مستند به عدم مقتضی هست، عدم مانع مستند به عدم مقتضی هست، نه مستند به ضد دیگر که شما میگید. مستند به ضد دیگر نیست، بلکه مستند به فعل ضد دیگر نیست، بلکه مستند به عدم مقتضی خودش هست. مقتضی ندارد، لذا مانع وجود ندارد. بنابراین اون استلزامی که شما این عنوان کردید بین زدین، که احد و زدین مانع می شود برای زد دیگر، و عدم اون، یعنی عدم مانع، عدم زد دیگر موجب وجود ضد دیگری می شود، واقعیت ندارد. بلکه عدم مانع، یعنی عدم احد و ضده، مستند به عدم مقتضی هست. مطلب معلوم شد؟ لذا زمینه برای این استلزام در کار نیست.
اما خودش استلزامه، اگر که مانع نباشه یعنی مقتضی نیست.
بین مانع و مقتضی که ما استلزام رو بس نمی کنیم. ما آقای زندی مانع را نسبت به ضد دیگر بس میکنیم. گوش بدید، ازاله یک ضد هست، مانعش صلات هست، عدم و صلات عدم مانع. میگیم عدم، ادعا چیه؟ میگیم عدم مانع لا سبب است، علت است، برای معلول است، معلول عدم مانع معلول است برای ازاله، ازاله علت است برای عدم مانع. ما چه گفتیم؟ پس این شد متناظر، این ادعا بود. جواب چه بود؟ جواب فهمیدیم جایی بود که عدم مانع یعنی عدم صلات معلول وجود ازاله نیست، بلکه معلول عدم مقتضی خودشه که مقتضی نداره، چون مانع روی مقتضی میاد، تا مقتضی نماشه مانع وجود ندارد، بنابراین عدم مانع مستند به عدم مقتضی هست. این مطلب تا اینجا تمام. اما پس از که این رأی گفتیم رسیدیم به پنجم یا چهارم، پنجم رأی و نظر سیدون الاستاد نسبت به عدم ملازمه. کتاب مصباح الاصول جلد یک صفحه 574 میفرماید قولی که گفته می شود تلازم وجود دارد لا یمکن المساعدت علیه به وجه جزما، نه دلالت التزامی لفظی از باب لازم بیان و نه دلالت التزامی از باب لازم بیان بالمعنى العام، نه بالمعنى الاخص نه بالمعنى العام، هر دو وجود ندارد. چرا؟ وقت داره دیگه بگیم افسرشو دارید دو باری فردا خیلی عالی. اختلاف و امتی رحمه، سلامتی آمان و زمان سلامت خدا.